مدارس خارج فقه روز یکشنبه 11/8/76.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض می شود که در رابطه با مسئله پوشاندن زهر القدمین اشاره کردیم روز گذشته که فکر می کنیم که با این اخباری که عزیزان تمسک به اونها کردن برای وجوب سد، نمیشه انسان به اینها اثبات کنه وجوب سد را، برای که این لباس هایی که می گفتن بلند بوده، دیروز اشاره کردن بر فرض هم اگر ما بپذیریم که اینها لباساشون به حدی بود که اینها بلند بود و تجر و اسوابهن نه الالعرض و زمین کشانده می شد، اشاره کردم که اون لباسهایی این چنین بوده است که در بیرون منزل می پوشیدن، مجالسی که می خواستن برن، دعوتهایی که می خواستن برن، چنین جاهایی به این صورت بود، نه اونجایی که در خانه باشه و اینها، در خانه‌ای که میخواد کار کنه زن اونجا بیاد چنین لباسهایی رو بپوشه، این خلاف متعارفه، مخصوصا با توجه به این که در روایاتی داریم که ائمه ما صلوات الله اجمعین مفصل در اون احکام ملابس ببینید، در اونجا روایات متعددی هست در باب 33 در احکام ملابس که حضرات ائمه علیهم السلام چه نسبت به زنها چه به مردها فرمودن این لباسهای بلند رو نپوشید که دامناشون به زمین کشانده میشه. وقت روایات داره به این صورت که هر کس بخواد چنین کاری را بکند به عنوان این که این خویلا، به عنوان یا من المخیله، در بعضی روایات داره که حضرت فرمودی حضرت صوب من المخیله ولا تلبس، این لباسی که تو پوشیدی این مربوط به مخیله است، خویلا هست. خویلا و مخیله و تبختر و معنای همون تکبر و بزرگمنیشی و انسان خودشو خیلی بالا بدانه به متکبرانه بخواد با اون لباس را برد، اینها اینه تعبیر به خویلا مخیله، این تعبیرات که در روایت آمده. خب آیون عنایت داره این تکبر کردن و تبختر این کجا هست؟ تبختر در منزل که نمیاد طرف تبختر بکنه، که تو منزلی که پیش شوهرش هست و برنامه زندگی کاریشه، اینجا معمولا نمیان تبختر رو تکبر بکنن. این تکبرها بیشتر نشان دادنه به مردمی، چشم همکشمیه که میخواد نشان بده که مثلا ببین من وضعم چجوریه، ببین چه لباسایی دارم، ببین که بیاد من چنینم. منظورم این است که اینها نشان دهنده این است که این لباسهای بیرونیشان به این صورت بوده. و اون روایاتی که ما داریم که المرأت تسلی فی درع و خمار، اینها اینا مال حال منزل رو داره صحبت میکنه، متحارم رو داره میگه. پس بنابراین اولا که ما اینو قبول نداریم که لباسهای درونی و خانگیشون هم به اون صورت بوده که دامناشون به زمین کشاده میشونه، و ثانیاً تازه ما برفرض هم بپذیریم که خانم همون لباس ها رو می پوشیدن، اینم باید جایی فرض کنه تا مال بیرونیش هم همینطور جلوب دامن رو که این کار نمی کردن، جلوب دامن رو که اینقدر بلند نمی گیرن که رو زمین کشونده بشه. این اگر اینطور باشه که نمیتون را بره سرد، همیشه جوری می کنن جلوب دامن رو باز می کنن که این دامن به طرف عقب کشونده بشه که جلوی پا باز باشه. برای که میخوان را برن جلوی پا باز باشه بتون را بده، الا در همون موقع بیرون رفتنش هم اگر برا باشه دامن اینقدر بلند باشه که از اون زمین که مثلا همش زمین میخوره که به نمیتون را بده. دقیقا میفهمون چی میگم؟ معمولا اینها یه شکاف جلوی دامن، قسمت جلوی دامن شکافی میدن که این دامن دو طرفش از پایین پا بره کنار. اینایت میفرمایید میره کنار، اون وقت در عقب سر حالا اونها احساس میکردن این بر خودشون یه فخری هست و عربای اون روز مثلا یه فخری میدونستن که دامناشون مثلا به زمین کشانده میشه، منتها یه عده ای رو پشت سرشون میذاشتن که این دامنا رو تو دستشون بگیرن. اونایی که خود وضعشون چنین چنان بود مثلا خیلی خاکی نشه، کثیف نشه، آلوده نشه، اینایی که خود متمدن بودن. منظورم اینی که باز وقتی نگاه میکنیم که اون لباسهای بلندی هم که رو زمین کشیده میخواد بشه، اینطور نبودی که زهر رو قدم رو روی قدم همه رو میکشونده، این خلاف متعارف در راه رفتنه. پس حتما چیزی بودی که این مقدار جلو پا رو باز میکرده، حالا یا تمام زهر رو قدم باز میشده یا ولو مختصری از زهر رو قدم، اگه همش هم باز نمیشده یه مختصری از زهر القدم باز میشونیم. خب اگر بنا هست که مختصری هم باز بشه، ما با قول به عدم به فصل همش رو ملحق بونی کنیم، با قول به عدم به فصل همش ملحق میشه. یعنی چی؟ یعنی فقهای ما اونایی که گفتن واجب سطر القدم قدم باید بپوشانن، فرق بین بعض و کل نذاشتن، مثل صاحب حدایق، مثل مرحوم شیخ در اقتصاد فرموده باید قدم پوشیده بشه، نگفتن که بعض القدم کل القدم ظاهرشون دیمه حالت پوشیده بشه. اونایی هم که آمدن گفتن قدمین ایرادی نداره، اونم نگفتن که مثلا بعض القدم کل، اونم دورش مطلقه دیگه. پس با عدم قول به فصل اگر قرار شد مقداری را از قدمهاشون بیرون می آمده در حال راه رفتن یا در بندشی رفتن، میگیم پس کلش هم بلا اشکال میشه از راه عدم قول به فصل. اینه که زمینش بکنیم معلوم میشه پس همش جایز بوده و الا میبایست که عینه ما صلوات الله علیه و جمعه تذکری بدن در اینجا. و برابر این پس با توجه به این بیانی که من خدمتون عرض کردم، حدود نوعیت درع به دست میاد که این درع در این حد بوده که متعارفش اینه که پاش بیرون بوده و از ساق پا به بعد این درع میکشونده. با توجه به این نکته که اشاره شد، پس ما میتوانیم با این لفظ کلمه درعی که در روایت صحیحه محمد ابن مسلم که مورد اعتماد ما بود، مورد وثوق ما بود، یک دلیل بسیار محکمی برای ما بود که حضرت فرموده بود که المرأة تصلی فی درع و خمار، میتونه نماز بخواند، این تا اندازه دلگرم میشیم و درع در حدی بوده که زهر القلم باز میشده، حالا یا بعضه یا کله به همین بیانی که اشاره کردم باز میشد. اگر این شد، پس ما میتوانیم اون روایت صحیحه را مدرک جواز کشف قرار بدیم، بگیم بس به دلالت منطوق لفظ روایت صحیحه محمد ابن مسلم به دست میاد که زهر القدمین جایزه که باز بمانه. البته شبیه رو هم داشتیم با روایت های دیگر راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها، اون چون روایت معتبر است و صحیح هست ما بیشتر اسمش میبریم، ولی روایت های دیگر فی درعین داشت. با تجربه بینیم که این یک مدرک محکمی سرای ما که زن در درع میتونه نماز بخواند و درعش هم در حدی باشد این که پشت پایش آزاد باشه، بیرون باشه. و اینو میاییم در مقابل قرار میدیم در مقابل اون دو سه روایتی که باز اونم صحیح هست. یکی صحیحه علی ابن جعفر بود که مفهوم اون روایت انسان توهم میکرد که معارضه دارد با منطوق این روایت. روایت صحیحه علی بن جعفر که در جایی بود که اگر فرمود ولیس تقدر علا غیر ذالک فلا بأس، راجع به رجلا فرمود اگر ملحفه را ببنده و طوری باشه که نتونه دیگه مثلا پاشو بپوشوند اشکالی نداره، فرمود با یه ملحق داشته باشه نماز بخواد بخونه. چجوریه؟ حضرت فرمود باش بپوشونه خودشو با اون، اگر چنان چیر ولا تقدر به این که رجلش را بپوشاند ولا تقدر علا غیر ذالک ایرادی نداره ولا بعث، که ما ازش استفاده کردیم که اگر میتونه بپوشاند بیه بعث شد، اگه نپوشونه محکومش اینجوری. میایم این دو تا روایت صحیحه رو کنار هم میزنیم. اون روایت صحیحه میگه درع کافیه، یعنی ولو زهر القدم بیرون باشه. این روایت صحیحه علی بن جعفر و معل بن خنیس و روایت دیگر علی بن جعفر که سه تا بودن، تا اونا دیگه اسم رجل رو نذاشتن، اون داشت که اگر ارزشی میرسنه تورش بکنه، ما تور اونجوری معنا کردن که معلومه پا رو نمیشه. میان میگیم اون روایت ها میان میگن که نه مثلا پا باید پوشونده بشود. این دو تا روایت رو میخوام از نظر جمع عرفی بکنیم بینیشون. جمع عرفیشون چیه؟ جمع عرفی این است که ما میتوانیم اینجا از باب اطلاق و تغییر بیاریم جلو. به چه صورت؟ به اینکه اون چین تغییر به رجل داره. رجل یه عنوانیست که هم به قدمین صادقه، بله، هم به مافوق از قدمین، یعنی ساق پا رو هم رج میگیرن. عنایت فرمود اونجا دیگه هر دو رو میگن رج. اگر قدرت بر پوشاندن رج ندارد ایرادی نداره، این لفظ مطلقه، هم از رجل قدمین و یا غیر قدمین. به وسیله روایت صحیح ابن محمد ابن مسلم به دست آوردیم که کشف زهر القدمین اشکالی نداره، به همین بیانی که توضیح دادم خدمتون. پس با بودن این روایت خاص تقیید میزنیم روایت و اطلاق صحیحه علی بن جعفر رو تقییدش میزنیم. میگیم پس معلوم میشه که امام علیه السلام که فرموده اگر نمیتونه بیشترش بپوشانه اشکالی نداره و اگر میتونه باید بپوشانه، کجا رو میخواد بگه؟ اونجایی که عجب و سطح رو میبریم رو اونجایی که یجب و سطح رو. یجب و سطح رو کجا میشه قهرن؟ از بند پا میشه به بالا، یعنی منظور ساق پا. اگر یه مقداری از ساق پا براست بیرون بمانه، اگر ضرورت باشه اشکالی نداره بیرون باشه، یعنی نداره بیچاره بند خدا پوشه، ولی اگر ضرورت نباشه باید چکار کنه؟ حتما بپوشانه. پس این دو روایت منطوقاً و مفهوماً کنار هم قرار بدیم، نتیجه منطوق روایت صحیحه محمد بن مسلم چکار میکند؟ تقیید میزند اطلاق روایت صحیحه علی بن جعفر و من یشابهش را تقیید میزنه. انشاءالله به حمدالله به نتیجه کاملی میرسیم، میرسیم به این که پس زهر القدمه شاید خدا رحمت کنه پیشینیان ما رو، علمای ما رو، شاید این که نظر مبارکی اینطوری بوده از این جهت بوده که اونها میبینیم شهرت عظیمه قائل شده بر این که حتما پا میتونن اشکالی نداره که بیرون باشه. و لعل جناب مرحوم محقق خدا رحمتش کنه، شاید مرحوم محقق به تردد افتاده، بر همون بوده که جریان در به نظر مبارکشون نمیدونستن چجوریه ها، همین که معلوم محضرتون عرض کردم نتونستن قلب مبارکشون رو تأمین بدن که مثلا در آیا در حدی بوده که زهر القدم بیرون باشه یا نه. همونطوری که مرحوم آقای بروجردی فرمودن در باب خمار، مرحوم آقای بروجردی گفت ما نمیدونیم وقت بیرون نیست چطور، البته اینجا آقای بروجردی قدمی رو قبول میکنه، ایشون میپذیره در و به همون صورت که من توضیح، ولی اونجا رو در باب خمار اینا آقا فرمودن. شاید مرحوم محقق در مسئله در این بیان ما رو ایشون نپسندیده باشه، خودش فقیه بزرگواره، شاید نظریه ما رو قبول نکرده باشه ایشون، بگه واقعا نمیدونیم دیر چجوریه، وقتی ندونه حق آقای محقق میشه آدم به تردد، ولی در نافعشون گفته الاقرب و الجواز، اونجا تردد رو به الجواز باز بیان کرده های محقق صاحب شرایع، ولی در شرایع فقط فرموده فیه تردد، فرموده تردد. بنابراین امکان این داره که ما با این روشی که ما به ذهن ما میاد بینی و بین الله و این استدلالی که من محضرتون عرض کردم قابل جمع است که میشه این روایت ها رو با این کیفیت جمع بکنیم و به نتیجه برسیم که قهرال زهر القدمه باز باشه، اشکال نداره. و هم با این که بعضی از آیون آمدن در اینجا میگن که حالا اگر ما شک هم بکنیم آیا واجب سطرش یا واجب نیست، ما رجوع به اصل براءت، اینو ما نمیتونیم قبول کنیم. همونطوری که مبنا ما رو به دستون آمد الحمدلله، ما بینی و بین الله نمیتونیم با این بیان آیون موافقت بکنیم که اگر ما شک بکنیم که آیا زهر القدمه باید پوشیده بشه یا باید پوشیده بشه، اینجا رجوع میکنیم به اصل البراءه، ما بگیم نه، چون ما حقیقتش اون روایات که میگفتش که زن در سطر جایی که لازم باشه عورت هست و باید پوشیده بشه الا ما خرج، ما چون در ما خرجش اگه شبهه کردیم بهرا مرجع عموم عام میشه دیگه، مثل قضیه سطریت و شرطیت میشه که باید جا اشتغال قائم بشیم، نه اینکه قائل به براءت بشیم. ولی زب بنده از اون را نمیتونم جلو بیان، اون مبنای خودمون البته. ولی خب چرا اون آیونی که حضراتی که قبول ندارن به اینکه عمومیت سطر رو که بگن همه جا عورته نپذیرفته باشن، خب قهرا نتیجه حرف اونا براءته و اون رو مبنای خودشون هم درست فرمایش کردن. ما اشکال ما مبنایی، این اشکالی که بنایی نیست، اون اشکال رو مبنای خودشون درست فرمایش کردن اونا. و اما ما چون اون مبنا رو صحیح کردیم، به نظر ما زهر القدمین پوشیدنش واجب نیست واقعا و میشه که زن پشت پاشو باز بذاره، ایرادی هم نداره. ملاک و تا کجا میتونه باز بذاره قهرن، اینم دیگه ذهنیتتون روشنه براتون. با همون مقدار زنده این که محصله دیگه بیشتر شما نمیتونی اجازه بدید، باز بودنش تا همون حد محصله بین ساق است و پا، همون که در کف دست خدمت مرسید متعاربش اینه دیگه. تا این اندازه تا حدودی برای ما مسلم است با عدم قول به فصل که من اضافه کردم این مقدار رو میشه، اما دیگه میخواد ساق پا رو هم بیرون بذاره در حال نماز، نه ما دیگه اینجاش نمیتونیم، مخصوصا با توجه به صحیحه علی بن جعفرم که اون محمله براتون توضیح دادم، دیگه ساق پا رو نمیتونیم اجازه بدیم که بخواد بیرون بذاریم. خب نه الان پشت پایی که ما میگیم در ضرورت نمیخوام بگیم آزاد، میخوام بذاریم. الان همچنین خانواده ها میتونن مثلا وای بشن نماز بشن، بعضی خانواده ها اگه دیده باشید جورابای درست میکنن که یه بندی به کف پاش میدن که جوراب رو از همون حدود اول ساق پوشیده میشه پاش، مثلا پشت پا دیگه بازه، این پشت پاشون دیگه نمیبنده جوراب. بعضی خانوما برای نمازاشون یه همچین جورابایی درست میکنن که از ساق پا رو میپوشونه، این از منظور پشت پا میبینه، مثل چادری که الان بعضی خانوما به پاشون میپیچن، حالا اگه پشت پاش بیرون بمانه، نه در حال اختیار میخوام بگیم اجازه بدیم، نه میخوام در حال ضرورت بگیم، اشکالی نداره. همه فقهای دیگر هم دست کردم چند نفری که اسم بردم خدمتتون که اینا ظاهر کلامشون استثنا نکردن توضیح دادن دیگه گذاشتن، بلا بقیه فقها در امروز که نگاه کردیم میگن که تمام مرحوم سید در عروه و حاشیه عروه همه فقهای امروز ما همه راجع به زهر القدم رو قبول دارن. من از فقهای فعلی ما کسی ندیدم، فقط صاحب حدائق به بعد دیگه من کسی پیدا نکردم. آخرین نفری که اینجا موافقت کرده آقای صاحب حدائق، ولی بقیه اجازه داره. این قسمتش به نظرم بحث نداره و حدش هم تا حدود مشخص روشنه. فقط اون نکته که قابل بحث عزیزان هست در رابطه با باطن پای، این کف پا رو چکارش کنیم راجع به باطن قدمی کف پای زن، آیا زن باید کف پاش رو هم بپوشانه یا نه دیگه کف پاش بیرون باشه اشکال نداری. در مسئله کف پا از نظر اقوال علما هم می‌بینیم که تقریبا دو جور شده، یعنی اون اجماعی که در باب زهر القدم این فت جمله داشتیم، حالا اگر اجماع هم نباشه شهرت عظیمه ای داشتیم، نداریم متاسفانه. باطن القدمه اون شهرت هم در اینجا نیست. عده زیادی از فقها که اسماشون یادداشت شده و اینجا آمدن گفتن که لزومی نداره که مثلا پشت باطن پا رو هم بپوشونن. عده زیادی هم آمدن گفتن نه خیر، باید باطن پا پوشیده باشه. حالا من اول میپردازم به اون عزیزانی که فقط گفتن پشت پا رو میتونه باز بکنه، اما باطن القدمه باید پوشیده باشه. یعنی تصریح کردن که سطر پشت پا واجب نیست، اسم باطن رو دیگه نیاوردن، هیچ پشت پا گفتن، زهر رو قدمه. که این بگیم ظاهر در این باشه یه منظورش اینه که بس برمیشه باطن رو بخوام ببوشن. حالا برای صاحب جواهر محمل درست میکنه، میگه شاید اینا اسم باطن نبودن، مثلا مفروغ ان به نظرشان بوده که مفروغ ان بوده که مثلا باطنی بوده. این هم یهشون میبونه. ولی خب فقیه که میخواد بروسه چه دعایی داره که بگه زهر القدمه؟ خب بگه القدمه دیگه. حالا اصلا نمیخواد اسم بذاره، اصلا بگه القدمه نام گرفت میکنه دیگه. این زهر القدمه این گفتن، این یه خورده آدم رو به وحشت میدازه. حالا صاحب جوابی رو طوری حرم کرده، حالا ما کلامشونی میگیم. اون آقایونی که اسم بردن فقط زهر القدمه رو میتونه باز بذاره، این عده عزیزان هستن. مرحوم صاحب قواعد علامه است، همچنین باز علامه در تحریر، شهید اول در کتاب بیان، و همچنین مرحوم شیخ بزرگ شیخ الطائفه، ازش حکایت شده در مبسوط و در اصباح، و همچنین در کتاب جامع. اینها به این صورتی که اشاره کردم تعمیل کردن که زهر رو بردن. به حضور مبارکتون عرض میشه بعضی از آیات متأخرین ما اهل فتوا و بعض من آثرنا، ما اونا رو درکشون کردیم از مراجع متأخرین، اینا احتیاط وجوبی کردن که باید باطن پا پوشیده بشه. مثل مرحوم آقای بولگردی رحمت الله علیه، ایشون میفرماید باید باطن پا رو زن بپوشونه، احتیاط وجوبی کرد. مرحوم استحواناتی فرموده واجبه بپوشانه، احتیاط کرده ایشون. هم مرحوم آقا جمال گلپایگانی، ایشون فرموده احتیاط واجب اینه که بپوشانه. به ذهن من میاد مرحوم آقای آیت الله استحمد خونساری، ایشون هم یادم از قدیم، حالا باز چون جدید ندیدم میترسم جزمن بگم، به نظرم میاد ایشون هم فرموده بودن احتیاط واجبه. خودمونم در حاشیه عروه ما همون احتیاط وجوبی رو انتخاب کردیم که باطن پا رو زن باید بپوشونه. این عده از آیونی هست، البته بیش از این هستن. در حاشیه عروه دیدم آیون بیشتری هستن در متأخرین که احتیاط وجوبی کردن. حالا این چند تایی که من دیدم دیگه خواستم حضورتون عرض کنم. اما از اون طرف این نکته را اشاره کنم که مرحوم صاحب مدارک هم، اینم نکته را اینجا اضافه کنید، صاحب مدارک هم در مدارک نسبت به اکثر داده به این که زهر القدمه رو میشه باز بذارن. گفته اکثر العلماء معقد اکثر قرار داده این که زهر القدمه نمیتونن باز بذارن، که ایشون هم میشه که ذهن مبارک این بوده که بعد باطل این حکم نداره. ایشون نسبت به اکثر میگه مرحوم صاحب جواهری خوده به ایشون میتازه، میگه که نه ایشون بخون این حرفو زدی، این شاید منظور همون بوده که من گفتم. خب حالا نظرشون تو این. اما از اون طرف هم عده از عزیزان بزرگان رسما آمدن گفتن قدمه مستثناست ظاهره هما و باطنه هما. با خدا رحمت شد کنی راحت اینا خیلی خوب صحبت کردن، قشنگ تصویر کردن ظاهره هما و باطنه هما، خیلی خوب. مثل شهید اول، البته در غیر کتاب بیان شد، شهید ثانی همینطور، محقق ثانی همینطور این تصویر رو داره، مرحوم سید رحمت الله علیه در عروه همین نظریه داره، خیلی از محشمین عروه هم همین متأخرین ما که الان معاصر ما هستن عزیزان خیلی هاشون همین میگن، از آیانی که الان فتوا دادن به حاشیه زدن خیلی هاشون همینن که میگن باطنشون هم نفشون زن اشکالی نداره. پشت پا همین که وقتی وای میسه انسان پا رو زمین که میذاری، این از ناخون پا تا بند پایی میگن پشت پا، بله روی پا رو میگن پشت پا، این باطن زیر کف پا رو میگن، منظور اینه باطن القدمه یعنی کف پا. نه اون پشتی که شما میگی منظور پشت این پا عقب و نه این پاشنه رو نمیخوام بگیم، پشت پا مراد اینه، چون قدم رو میگیرن قدم میگن باطنها و ظاهرها از این با عرض شود که خب این عزیزانم قاعد ما خواستن اقوالم تو دست مبارکتون باشی که آیون هر دو طرف قائل داری. خب حالا بیان بیم از نظر عدله چی به دست میاد، دلیل چی میرسون واقعا، آیا دلیلی چیزی داری؟ اگه حقیقت چی بخوایی دلیل محکم متقن زباندار به قول ما نداریم، یه دلیل جدا بخوام بگم که زباندار باشی یعنی نفس داشته باشی که رسمن بیاد امام علیه السلام قربونشون بشن بگرد که ببوشانی، یا رسمن بگرد نفوشانی، یه همچی چیزی متاسفانه اینجا دست ما نیست، اون صورت نداریم. راجع به قدم این آقا جان همین عدلی بود که الان در پیشگاهتون من قرائت کردم براتون، خوندم اینا هست، اینا همین هست، هیچی دیگه ندارم. منتها شبهه‌ای که در مسئله قدم این هست عزیزان اینه که آدم رو خود به استراب بذاره که ما احتیاط کردیم، شبهه اینه که در باب قدم این راجع به باطن قدم انسان در حالات نماز به گونه ایش نوعیتش اینه که باطن و قدمه پوشیده است، نوعیت عملی خارجیش اینه، در حال قیام باطن کف رو زمین قرار میگیره، دقت فرمون چی میگه، در حال رکوع رو زمین قرار میگیره، خب قهرن پوشش قهری نسبت به این جهت داره تا بعد ببینیم آیا این پوشش کفایت میکنه یا باید حتما یه پوشش جدایی داشته. فعلا پوشش سطری داره، حالا شما جدا بخواید دلیل بیارید اینم باز قابل بحثه. و در حال سجده و جلوس هم نوعاً چادرها و لباسها روی باطن پا رو میپوشید، اونایی که مثلا چادر دارن برنامه دارن به حسب نوعش اینه که اینا روش پوشیده میشه، مگر این چادرهایی مثلا چادر نباشه مثل شلواری باشه که فقط و فقط خود پا رو بپوشانه، یه همچین حالت بدون نوعیتش، اینایی که با چادر و ملحق و چه دارن در نماز میخونن نوعا پوشیده است، بلا اگه اونطور باشه با ممکنه یه موقع بگیر در حال سجده کف پا مثلا نمایان بشه. توجه داری چی میگن آقایون فرمودن این که جهت این که ما آمدیم این رو میگیم باید بپوشانه اینه، میگن برای خاطر اینکه اونی که در درع و امثال اینها به دست میاد در باز بودن، اونی که مسلمه زهر القدمه، زهرش مسلمه بیرونه به همون کیفیت متعارفی که اشاره کردم، اما آیا باطن قدمه این هم واقعا بیرون میمونه یا باطن در حال عمل نمازی اون افراد ظاهر نبوده و پوشیده بوده، اینه نمیتونید احرازش بکنید، احراز کردن برای ما مشکله که این واقعا بیرون بوده یا نبود. وقتی نتوانیم احراز بکنیم در اینجا دو نظریه هست، یه نظریه این است که میخواد ادله سطح رو بیارید بگه وقتی شما دلیل استثناء رو نتونستید احراز کنید که این من المستثناء هست، چی میشه نتیجه؟ ادله عموم سطح که میگه یجب للمرأة سترها فی الصلاة، قهرن موضوع باطن را هم میگه، از این ناحیه میگن باید باطن پا پوشیده بشه چون دلیل مستثنا را ما احراز نکردیم. و شما رو مبنای اصولی اینه در عموم و عام جایی دست از عام میکشید که دلیل مخصوص احراز بود و ما واقعا احراز نکردیم. عده دیگر مشرب از آیان نه از این را نمیان. این اگه خواستید مرحوم آجاق رضا رو ببینید، مرحوم آجاق رضا از راه مسئله اصل میاد جلو، میگه اگر ما شرطیت را معتبر بدانیم و بگیم شرط شرط الصلات ولو ادله عموم و عام نتونه بگیردش، یعنی عموم و عام را قبول نداشته باشیم که زن کلن باید بدنش شرط باشه در نماز، ما این نگیم، نه ما قبول نداریم، این عورت نداریم موسه. اما از اون ور ما اگر شرط را شرط بدانیم به نماز و ما این زن بخواد باطن پاشو نفروشونه، شک میکنیم که آیا اون سطر شرطی رو آورده یا نیاورده، نتیجه قاعده اشتغال میشه. در این دوتا مبنا مبنای وجوب سطر که مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه در کتاب تغییرات ایشون که نوشتن، بنده دیدم ایشون رسیدن در اینجا که این که آیون باطل قدم رو نگفتن، چرا نگفتن؟ چرا نگفتن؟ آقای بروجردی میگه فیه وجهان، یا از رایست که آقای صاحب جواهر میگه، آقای بروجردی میگه یا از اون رایست که صاحب جواهر گفته، چون مخلوقون عرض بوده که این باید باز باشه، صاحب جواهر از این را میان میگه مخلوقون عرض بوده که باز بوده، از این جد نگه. آقای بروجردی میگه یا نه از این برشه بگید، شاید مخلوق اون عرض بوده که این جدو عدله اولی باید پوشیده باشه، شما زهر القدمشو فقط دلیل بشید. آقای بروجردی این ورزی میگه، بلیزا میگه فیه وجهان، تو دلیل استدلالیشو میگه فیه وجهان و سلام علیکم، و چون اونجا گفته وجهان تو فقه باشه و میگه الاحول وجوب و صفت و باطل، بله همین جهدشو میگه احول میگه. پس ادت آقای میجرد، اما اون آقایونی که نه عموم و عام قبول کنند که ما گفته بودیم، نه سطریت و شرطیت رو بپذیرند که نتیجهش اصالت الاشتغاله، این دوتا اگر نباشه وقتی شک بکنن که آیا باطن و قدمی رو باید بپوشونن یا نه، چی میشه مبناشون؟ قهرن دیگه براحت میشه. میخوام روشنت رو کنم، دلیلاش رو کنارش بذارید راحت، نتیجه میشه قهرن، اینجا میشه براحت. آقایی فهمید چی میگم؟ اونا دیگه باید براحت جاری میکنن، میگن نمیخواد کفر، ولذا اکثر آقایونی که میگن باطن کفر نمیخواد بپوشن رو این مبناشون. پس عزیزان بنده رو مبنای خودم ما چه بگم اینجا رو؟ من مجبوریم از راه ادله سطحی که در حجر شک میکنیم چی باید بگیم؟ میاییم میگیم ادله سطح میرسونه به این که باید پوشیده بشه، احتیاط اینه. خب پس چرا احتیاط میگیم؟ خب رسما فتوا بدیم به سطح، این هم سوال دیگه ممکنه پیش بیاد. یوق عزیزان تو ذهنشون میگه خب حاج آقا شما که ادله عموم سطح رو میگید دیگه، بیاد بگید ما احتیاط ما از این جهته که واقعیت مسئله اینه که خب اگر دیر حقیقتا اینطوری بوده که تا ساق پا بوده و نمیشونده، ولی خب این چطور میشه که بگیم یقینا همیشه اوقات کف پا چی بوده؟ پوشیده بوده. آیا این میشه؟ این سخت برای با حقیقت مسئله که جدا اینطوری باشه که بله میخوام بگم این برای ما یه خود از این جهت تقدیره. واقع مسئله اینه که ما احتیاط وجود میگه دست پای مقلد و واز میذاریم که اگر خواست در این مسئله بتونه به دیگری رجوع کنه برای پشت باطن پاش واز بذاره آزاد. ما حقیقت استراب بر ما بود، وحشت داشتم، رو مبنا تصدیدم که بگم اجازه بدن.
بله.
باز اون قدم همین رو بشه استفاده کرد. بخاطر اینکه امام در مقام بیان نیست. بله. خدا خواست بشه. اگر شما
استفاده کردید که زهر و قدم شد بشه به آخه بینید در سر اینی که امام قربونش بشم راجع به زهرش هم خوب تصویح چیز نکرد به باطن. ما همیشه اگه یادتون باشه راست میگی، اگه اشکالی در مسئله ببینیم، ما همه اونم تازه دیدیم که با مذارم با وصل و پیری درستش کردیم، یه خود این رو دیدیم، یه خود این رو دیدیم، خود کنار هم گذاشیم. واقعیش اینه بلا اگه قربون عیبی بشم، رسمن امام های ما روحی لب و فدا گفته بودن که بابا قدمه این هر دو تازاده راحت میشدیم. ولی در فرقش اینه که هم میخواستم نکته به شما بگم، تفاوت اینه در مسئله زهر القدمه پوشش توش نیست، به حسب متعارف پوشش توش نداره اصلا، الا این که رسمن شما بگید در اونجوری است و بلند، اونه که گفتیم اما اونم بعیده به اون بیان. اما در مسئله باطن الحق و الانصاف حالات متفاوت و مکلف پوشش داره، و چه بسا در اون حالات هم پوشش داشته باشه در زنها. ما میبینیم بله، خب من میخوام بگم ما همین شبه هم، خب ما گیر من همینه. ببینید اگر بقول شما باطن کفاف هم مثل ظاهر بودی که همیشه راحت بیرون بود، ما راحت میشونیم، ما بلافاصله میگوشم، ولی چون حالات مختلف داره ما رو به شک میدونیم.
چرا اگر شما از این استفاده نفرمایید که جواز در رو قدم کشم در رو قدم رو درست، اما وقتی ترمیم
خب دیگه عرض کردم واقع استراب برماده، یعنی که این واقعیت ما دلیل همین چیز دیگه نداریم بخواد بگیم به شما واقعیت این واقعیت. ولی یه نکته هست اینجا من اشاره کنم اینو بگم، و اون نکته این، اگر کسی مریضی، جنابت کنید چی میگه، شخص مریضی دو بیمارستان خوابیده و این آقا رو آمدن لباسشو کندن، زن فرد لباسشو کندن، بهش لباس پوشوندن و این میخواد نماز بخونه و نمازش هم بناست در حالی که خابیده بخونه با ایما، ولی اون وقت این کمر این خانم که به وسیله این پیراهنی که بستن با بند میبندن، این پشت کمر زن مقداری قهرن باز میمونه روی تخت خابیده، عنایت فرمود چی میگم، ولی بدن کلن پوشیده است. حالا این زن اگه میخواد در همین حال نماز بخونه در حالی که تیره کمرش مثلا که محل بند اون لباسه بازه، این باید حتما یه سطر دیگری هم غیر اونجا بذاره تا نماز بخونه، این لازمه، یا همون پوششی که روی تخت هست روی دوشک پوشش داره این بخواد نماز بخونه اشکال نداره. به نظرتون چجور میاد؟ این حتما باید یه پوشش جداگانه بگیره یا همون پوشش دیگه؟ عرفنا میگن سطر لازمه، این سطر رو نمیگیره، سطر اینجوری که الان خانم میخواد نماز بخونه باید بگی خانم سطر کن تو حالا یه لباس دیگه بهت بذاریم که اون به تای بپوشیم، این نیست دیگه، این عرفن سطر میگن. من این چرا میگم؟ بعضی از آقایون خواستن راجع به کف پا اینطوری بگن، مشکلی چی میگم، بعضی خواستن بگن کف پا اینی که وایستاده اینجا در نماز میخونه، این کف پا رو زمین، درسته؟ زمین علاوه رو پوشونده نپوشونده؟ فرمودن که ما دلیل بر این که میگیم نمیخواد کف پا پوشیده بشه اینه، اگر بنا بود غیر این صوبی باید باشد، ساتری باشد، کان علال امام البیان. یه خط نیست چی میخوام بگم؟ اگر امام میگفت این باطن باز بودنش اشکال داره، پس امام باید بگه چی؟ حتما یه لباس بپوشد که کف و پا رو بپوشد. پس حالا که امام نفرموده که لباس دیگری بردارد کف و پا رو بپوشاند، پس اون کف و پا بیرون بودنش اشکال داره. این حرف درست استدلال یا نه؟ این استدلال چجوریه؟ یه آقایی در کنار کتابش دیدم اینو نوشته، فهمیده من با این راه اینو اثبات میکنم که کف پا لازم نداره پوشی، یه حرف درست یا نه؟ ما بگیم نه، بله نه، حالا کار سجنه در حال این ساده کار رو سجنه نشون الهیت فرد بونم نه مطلب واقعا رسید چی میخواد بگه ایشون؟ میگه اگر قرار بود سطر در کف پا یه امر واجب بود در شرع، چه باید میگفت شاره؟ میگفت یجب علیکه یه صوبی برداری که کف پاتو بپوشانی، همون که مثلا نکته شما بوده که چرا امام بیان نکردید. این ما بگیم این حق نمیتونی رجوع چه نمیشه؟ جوابش چیه؟ این جوابش این نکته بود که علمان از کنم. اگر شما سطر مطلق رو کافی ندانی بگید در نماز حتما یک سطر خاصی میخوایی، اگر اینه بفرمایید راست باشه، اگر در دلیل شوی تونه باشه سطر مطلق بدن سطر خاص خب راست بگید که اینجا ما چرا نگفت سطر، ولی اگر شما در نماز بگید سطر میخوایید سطری که عرفت بگن این پوشیده شده عرف، چون بعضی جا عرف نمیگه پوشیده، خیلی من مثالی که زنم برای تو چا لخ بشه معذرت میخوام برای تو چا عرفت نمیگن سطر مجال ما چون مثالی عرف میگیریم دیگه، اما اگه یه جا عرف بگه پوشیده است دیگه، اگه عرف بگه پوشیده دیگه لازم نداره امام بیان بکنه، اگر حال حالاتش کار ندارم ها، حال در حال قیام اونها در نظر بگیریم این حرف آقا رو میخوام بگم، اگه اینطور باشه دیگه چه روز رو میداره تسکیم مبتنی به اینکه ولی من در حاشیه اینجا نوشتم بنده نوشتم و ظاهر اینی که سطری که در زن معتبر است راجع به باطن القدمین و اینا علی ظاهری که سطر مطلق باشه، اگر هم سطر بگیم سطر مطلقه نه سطر خاص، پس سطر مطلق چی میشه؟ اگر یه خانوم بگه آجا بنده وقتی نماز میکنم این رعایت رو میکنم، کف پا پوشیده نیست که بود نوع از زنها هم میتونن کف پاشون هم جوراب هم ندارن، ولی این رعایت میکنم در حال ایستاده که ایستادم که برو زمین، در حالی که سجده میخوام برم یا تشهد میخونم زیر چادرم من، این دیگه نمازش اشکال داره؟ به نظر ما این ایرادی نداره. این خواستم اضافه کنیدون به اشتهاتون که و ظاهر اگر انقلنا به وجوب سطر باطن القدمه سطر مطلق واجبه لا سطر خاص به صبح، اینه دیگه دلیل نداریم انصافا، این روزی که دست بسه دیگه وقت بذاشت غفر الله علیکم شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، مبحث سطر المصلی، روز دوشنبه 12/8/1376 برابر با دوم رجب المرجب 1418.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از می شود که ادله‌ای که در رابطه با استثناء وجه و کفین و قدمین ظاهرهما اون چه بود بیان کردیم و نسبت به باطن قدمین به نظر رسید به این که احتیاط وجودی بشود به این که این را بپوشاند، منتها گفتیم به سطر مطلق کفایت میکنه، لزوم نداره که حتما سطرش به یه سطر خاصی باشه که یه ثوب مخصوصی و یه جوراب مخصوصی، نه، طوری باشه که عرفاً بگه این سطر داره، ولو اون سطرش بخواد به وسیله همون ملحفه چادر یا به وسیله اون قمیص و پیراهن و یا به وسیله جهات دیگری که همراهش هست داشته باشه، مثل که در حال ایستاده رو زمین گذاشته شده، ظاهراً این معنا صرف هم کفایت میکنه. خب از این جهت که گذشتیم میایم سراغ این مسئله، آیا این سطری که در نماز برای زن معتبر است و باید بدنش را کلن بپوشاند الا این سه موضوع، آیا این فرق هم می کند در این جهت که ناظر محترمی و ناظری باشد، یا فرقی در این جهت نداره که ناظری هم در کار باشه؟ اونم تازه در دو جنبهش قابل بحثه، یکی من حیث وجوب سطر و دیگری من حیث و عدم وجوب سطر، هر دوش قابل بحثه. آیا اونجایی که یجب و سطر باید حتما بپوشانه، حتی جایی که اگر ناظرم نیست باید بپوشانه؟ بازم ناظر محترم یه هیچ کس نیست، کسی نیست که ببینه، بازم واجب سطر و یا نه وجوب نداره؟ یا اونجایی که یجوز و کشف صورتش وجوب جایزه، دستاش جایزه، اونجای اجازه دادی که مکشوف باشد، حتی در جایی هم که اگر چنانچه ناظرم باشه بازم یجوز و کشفه، یا نه اونجا باید بپوشانه؟ اینم یه قابل بحثی مسئله. آیان فرمودن که لا فرق در وجوب صد و عدم الوجوب بین وجود ناظرین و عدم وجود ناظر. صاحب جواب میفرماید فرقی نمی کنه، در اونجایی که باید حتما سطر داشته باشه فرقی بین بودن این ناظر و عدم وجود، یا اونجایی که واجب نیست سطر فرقی بین بودن ناظر و ناظر و عدم ناظر نیست، هر دوش یکسانه. خب البته آقایی دارید این مسئله راجع به این جهت، از نظر این که اگر چنانچه ناظری هم نباشد باید این سطری که واجب تحصیلش کنی مسلمه، این راست میفرمون، این مسلمه. چرا؟ برای که ادله ما که حکم میکرد به وجوب سطر اینجور نبود که وجوب سطر رو بگرد مع وجود ناظر، نه، زن گفت باید در نماز بدنش رو بپوشاند، حالا یا تعبیر اون که بدنش عورت است یا به خصوص صلات، این اطلاق داشت چه ناظری باشه چه ناظری نباشه باید بدنش پوشونده بشه. پس این دلالتش تمامه، این حرفی هم نداری، ولی در اونجایی که قراره که ما نپوشانیم، در اونجایی که نپوشانیم مثل صورت و دست ها و پاها که اجازه دادن که سطح نداشته باشه، حتی اگر ناظرم باشد باز نپوشاند، وجود به سطح نداره. یا نه دیگه، اونجا وجود به سطح داره که ناظری رو نگاه میکنیم. در این جهت هم باید این دو جهت و حیثیتش رو عوض فرق کرد. یه موقع این است که از باب اینی که نامحرم میخواد نگاه بکنه به صورتش و دست و اینا، و اون دلیل وجوب سطح اگر آقای مجتهدی نظر اون آقا این باشه که حتما سطح به وجه و کفینم لازم است از ناظر، اون اختلافی بین فقها هاست. و آقایی که میگه حتما باید زن صورت از نامحرم بپوشانه و سطح واجبه، و اگر باشه اون وجوب ربطی به نماز نداره، اون از باب حیث نظر باید بپوشانه. پس اگر در نمازم در اینجا باید بپوشانه، ربطی به نماز نداره، از نظر نماز وجوبی نداره پوشوندن، چون نامحرم میخواد صورتش ببینه باید بپوشانه. خب حالا اگر آمد و نپوشاد، زنی میبینه نامحرمم اونجا هست و داره صورتش هم نگاه میکنه و اینها، و صورتش هم نمیپوشونه، حالا اینجا آیا این نمازش باطله یا نه؟ جای بحث دیگه. اینجا حرام عمل به جا میاره، نمازش باطل میشه یا نمیشه؟ خب اون آقایی که اون یا خانمی که مقلده اون آقایی باشه که نظر رو در اینجا یعنی صورت پوشاندن واجب نمیدونه، میگه وجوب نداره صورت رو بپوشاند. خب کسی ممکن توهم کنه بیاد بگه که بر خانمی که واجب نیست صورتش رو بپوشاند، که وجوبی نداره، پس اگر صورتش نپوشون این کار گناهی نکرده، خلافی نکرده است. گناه را اگر برفض داره میکنه، اون مرد هست که داره گناه میکنه، ولی زن که گناهی نمیکنه، چون طبق مرجعش فتواش اینه که صورتش میتونه باز بذاره در مقابل مردها. بلکه اونجا هم بعضیا بحث دارن که آیا اونایی هم که اجازه میدن وجه و کفین را، حتی اجازه میدن در جایی هم که رسما بداند که الان مرد میخواد به صورت اون نگاه بکنه، با علم به این که الان مردی متوجه به او از کاملا میخواد نگاه به صورتش بکنه و اینها، و محل آرایش و چه و چش ببینه، آیا اینم باز همینطوره؟ آیا اینم جایزه؟ این خب بعضی از علما اجازه هم مرحوم امام رحمت الله علیه فرمودن من اجازه نمیدن. اگر زن بخواد بدانه که الان صورتش واز میذاره، یه مردی جلوش باشه و نگاه بکنه و آرایش کرده باشه، من حرام میدونم. رفته بودن از محضرشون سوال کردن، حضورشون رفته بودن، فرمود من این صورتها رو حرام میدونم، من فقط اون متعارف رو میگم، اگر باشه ایرادی نداره. اما اگر بداند که مردی داره نگاه میکنه به صورتش و میخواد بشینه با او صحبت کنه و اونم معذرت ها خودشو آرایش کرده، ایشون میفرماید من هیچ وقت اجازه نمیدم اینو. خب حالا اگر چنانچی گفتیم باز اجازه داده نمیشه، باز تقریبا میشه همون صورت حرمت میشه که اونایی که میگن باید صورت رو بپوشانه، از اون قبیل میشه. و اگر از این قبیل شد، یعنی زن باید صورت رو بپوشانه، اگر حالا یا از بابی که مقلد و مرجعش میگه بپوشان کلن، یا از بابی که جایی هست زن الان میدونه که مرد نامحرم با اون وضعیت میخواد نگاهش بکنه و این کاره میکنه که باید سطر واجب بپوشانه، نپوشان، این مسئله پیش میاد. یعنی مثلا مورد ابتلای الان خانم های ما خیلی مورد ابتلای مسائل می‌بینیم، روزگار اینطوری شده. آیا نماز این خانم با این کیفیت محکوم به بطلانه یا نه؟ عملش باطل میشه یا نمیشه؟ مسئله در همینجا اثر نتیجه بخشه که اگر وجوب را به نسبت به صلات ملاحظه بفرمایید که این وجوب از نظر نماز واجب است، نتیجهش این است که اگر چنانچه اینجا نفوشه نمازش چی بشه؟ باطل بشه. اگر از حیث صلاتی بگیم این وجوب هست، ولی اگر بگیم نه این وجوب ربطی به نماز نداره، این یه مطلب جدای از نمازه، خارج از نمازه و واجب است برای نامحرم، خیلی خوب اگه واجبه، حالا این زن این کارو نکرد، این موجب بطلان صلات میشه. چرا بطلان میشه؟ یه عمل حرامی را انجام داده در ظرف صلات. این چرا بطلان؟ مثل این است که یه مرد الان داره نماز میخونه، در حال نماز نگاه به زن مردم هم بکنه، زن نامحرم نگاه بکنه، آیا این نمازش باطل میشه؟ در حال صلات اگر نگاه به نامحرم کرد باطل میشه؟ نه، نمازش باطل نمیشه. آقایی فرمود چی میگم؟ اینجا هم زنی که سر صورتش باز میکنه، ما نامحرم داره نگاه میکنه، فعلت حراما و عصمت، گناه کرده، اما اینکه نمازش چرا باطل بشه؟ بطلان نماز نیست، برای که وجوب قرار شد مال صلات نباشه، وجوب امر خارج از نمازه. ایشالا روشن شدید؟ پس این مسئله درسته، اگر در جواهر دیدید یه موقع شبهه پیشتون نیاد، چون مرحوم صاحب جواهر میگه لا فرق فی وجوب ستر لوجود ناظر و عدمه اولم یجب یا اولا یجب، فرق نمی کنه در وجوب ستر اونجایی که یجب ستر رو، یا در عدم وجوب ستر اونجایی که لا یجب ستر رو، فرق نمی کنه به اینکه ناظری باشد یا ناظری نباشه. نظر صاحب جواهر این نکته ای که من اشاره کردم محضر مبارکتون باشه، یعنی که الان صاحب جواهر میخواد بگه حتی به نظر فتوای اون مراجعی که میگن باید صورت را هم در زن از نامحرم بپوشاند، اگر چنانچه نامحرمی بود و صورتش را نپوشان، اینجا بگیم نماز باطله مشکلی؟ نه، نمازش درسته، توجه، چون ستر الوجه برای نماز وجوبی نداره، ولو اینکه این عصمت و فعلت حرامو باشه. مسئله این برابر این اون مسئله شبهه‌ای که تو ذهنتون قبلا بود که آیا عبادت میشه که با امر غیر قربی به وجود بیاد؟ امر عبادت امر قصد قربت میخواد، تقرب الی الله میخواد، و این با عمل حرام میتونه عبادت رو انجام بده؟ اون شبهه اینجا به ذهنتون نیاد، برای که این نفس العباده موضوعیت نداره، این یک امر حرامی وقعت فی العباده، و این آقایون مثل که همه طاهات قبول دارن که اگر امر حرامی در عبادت قرار بگیره این موجب بطلان. البته حالا من هم میگم چون نیست، چون بعضی از آقایون مثل مرحوم آقای نراقی خدا رحمت کرده، ایشون در حال نماز و ایشون میگه اگر کسی گوش بده به صدای ساز و آواز نماز باطل میشه، نظر ایشون این بود که نماز باطله. مثلا با اینکه خب شنیدن صدای ساز و آواز در نماز، اینم باز در واقع ظرف نماز داره عمل حرام واقع میشه، اینجور نیست که خود نماز باشه. دقت فرمودید؟ ایشون نظر مبارکش این بود که وجوب اشکال. الان هم بعضی از آقایون نظرشون همینطوره که اینجا هم به نظر ما هم احتیاطه، حالا یا این حیثیت عمل صلاتیشون وجوب اشکال میشه، در ظرفیتش ندیده. منظورم اینه که من تعبیر به همه گفتم، حالا همه هم نباشه خدای نخواست تعبیری خلاف میده که شاید بعضی از بزرگان قبول نکنن این نظریه. حالا من علل قاعده اون چه که در نظر ما هست و از نظر فتاوای علما به چشم اینجوری میخوره که میگن اگر چه میگن مرحوم سید هم در عروه داره راجع به این قسمت که اگر در حال نماز نظر به اجنبی کرد مثلا این نمازش باطل نباشه. اینجا هم میتونه باشه، به هر تقدیر که بطلان صلات یه خورده محل شبهه هست که بخواد نمازش باطل باشه. خب از اینجا یه نکته جالبی میخوام براتون تذکر بدم، اونم خیلی قابل بحثه و به درد ما میخوره. امروز الان زنهای ما مبتلای به این مسائل هستن، و اون اینه که حالا بفرمایید که این زینت هایی که خانم ها دارن آیا اینم حکم خود اون عورت رو داره، حکم بدن رو داره؟ زینت هایی که در جایی قرار گرفتن که یجب ستر رو، این چطور رو حکم میشه؟ زینتی که در جایی قرار گرفتی که یجب ستر، یا غیر زینت اعضایی قرار گرفته در یک جایی که خود اون موضع حکم عورت رو نداشت، اما او در محدوده آزاد او نیست، در داخل او هست، آیا اون هم باز همین حکم داره؟ مثلا دندان زن این چطوره به نظرتون؟ زبان زن، اینا در نماز زن میتونه زبانشو بیرون بیاره یا نمیتونه؟ دندانشو میتونه بیرون بیاره، یعنی نشان بده وسط نماز رو. آیا این وجه مستثنا در نماز که زن میگن وجهش مستثناست، یعنی دندانش هم مستثناه؟ آیا زبان هم مستثناست؟ نه دیگه، وقتی میگن وجه مستثنا یعنی ما هو از ظاهر، اون چی که در ظاهر نمایانه هم، اما دیگه باطنه که نمیگن که، اون دیگه جزء وجه نیست، اون دیگه باید پوشیده باشه. مرحوم کاشف الغطا رحمت الله علیه، استاد مرحوم صاحب جواهر، مرحوم بخش جعفر رضوان الله تعالی علیه، در کشف الغطا ایشون می‌فرماید الحاق و ما فی باطن الفم من اللسان و الاسنان، اگر ملحق کنید اونی که در داخل دهن است از دندان و زبان ملحقش کنیم، بل عوره بگیم حکم عورت رو دارد، وجه اون قوی، شون می‌فرماید این وجه بسیار که زن باید اینها رو دیگه در نماز آزاد نکنه، بیرون نیاره، در حالی که خب نمیشه این حرف و نظر مبارک آقا رو پذیرو، سخته برای ما قبول کردنش واقعا. چطور میشه که مثلا به زن بگید تو صورت تو آزاد بذاری اشکال نداره، ولی دهن زبان دندان تو اینا رو بپوشونی؟ میشه؟ خب یه موقع در نماز خندش میگیره زن، تبسمش میگیره، بنابراین فرمودی خب دندوناش نمویون میشه، بگیم نمازت باطل شد، که مشکل شد که. بنابراین فرمودی چی؟ یه موقع نگاه میکنی تو نماز صبح بلند شده از خواب خوبالوه، اصلا نماز خمیازه میکشه، دهنش واز میکنه، تو کمون که اکثر افراد این نماز صبح داری میکنن تو خوابالوه اصلا نماز میکنن، هی دهندره میکشن، با این دهندره که بکشی زبان نمایان میشه دیگه. حالا به زن بگیم که خانو نماز رو باید از سر بخون، بگی کافر میشه از زنها که، بگی آخونده چی بر ما آوردن؟ میشه همین حرف این رسته؟ ما بگیم خانو تون دهن زبان یه حکم عورت داره، بابا این که خیلی بدجوره که. به نظر من بیاد این نظریه رو نباید قبولش بکنیم. ظاهر ادله ای که میگه وجه مستثنا هست، ظاهرا دهنم میگیره دیگه، فکر میکنم این کملطفی که از مرحوم هاشم جعفر خدا رحمتش کنه چی به ذهن مبارک بوده، با اینکه خیلی مردی بود و جدتر از نظر فقهی خیلی قوی بود، این کشف الغطاشو بگیرید اگه واقعا آدم بخواد بفهمه باشه چه مغزی چه کلدهی داشتی شده، اصلا کتابی است که مجموعه العوه، اصلا کتاب معروف به کلمه کتاب العو میگن کشف الغطا، بس که فروع در آورده ماشاءالله خدا رحمتش، مختصر کرده فروع فقهی در آورده، خود نبود که میگفتن ایشون ادعا میکرد میگه شما کل فقه رو بگیرید از من ببرید، از اول طهارت تا آخر دیات همه رو از بین ببرید، من براتون همه رو میگم بدونی که فرعی انداخت، حافظه عجیبی داشت، خدا چه حافظه بی این مرد داره، ما من مسئلت این میگه که مسئله ای نبود، صاحب جواهر میگه ما به این استاد میگفتیم تمام خصوصیات مسئله رو میگه، کجا هست، چجور هست، چه آدرس، چه یک مغزی داشت، اینجوری یه مرد بزرگواری، صاحب جواهر میگه من وقتی مردنش بار سرش بود، وقتی مردن استاد من رفتم سرشون زانو گرفتم و بعد یک دفعه دیدم که در حال احتضار که مردن بود، مطبعه دیدیم که بلند شد، یه حالتی چشمش رو باز کرد و در آمد، گفت که شما هم میبینید، شما ها هم میبینید، شما نمی کفتیم نه ما نبینیم چی هست اینا. گفتن حضرت صادق سلام الله علیه تشریف آوردن، امام جعفر صادق سلام الله علیه آمدن، مثلا یه همچین حالتی حضرت مثل این شاگردش قبول کرده بوده به شاگردی. ما فهمیدیم که حساب دیگه شده، عالم دیگه شده، مثل این که حضرات ائمه صلوات الله علیهم آمدن خدمت ها. بعد این نکته خیلی جالبه که بعد حضرت این جمله رو فرمودن، حالا یا به زبان ایشون این حرف آمده از کلام آقا یا صاحب جواهر خودش شنیده بوده، امام سلام الله علیه به ایشون این نکته رو گفت، گفت جعفر میخواست یک نمی از علم ما رو بگیرد. جعفر مولا هم آشو جعفر بود که آقا فرمودن، امام فرمودن جعفر میخواست نمی از دریای علم ما رو بگیرد، یعنی که انهو ایشون تا حدی موفق شد. یعنی چقدر علم ائمه ما قربونشون بجرد زیاده با این فقاهتی که ایشون داشت، با این قدرت استعداد خدا به این مرد داده بود، این قضیه نه بود. حضرت فرمودن نمی میخواسته از دریای علم ما رو بگیره. ما چیزی بلد نیستیم واقعا، وقتی اینا رو مطالعه میکنیم این بزرگان رو، خدا شاید ما خجالت بکشیم که اصلا خودمون رو جز به علما قلمدان بدیم. ما کی بودن، چی کار کردن، چه زحمت رو کشیدن، شب رو به روز، روز رو به شب اینا دوخته بودن. منظورم اینه، من نمیدونم چه شبهی تو ذهن مبارک آشق جعفر بوده که ایشون تعبیر میکنه به وجه قوی، وجه قوی به نظر من میاد که نباید مثلا دهان و زبانش رو و دندانش رو مزدور. ولی بقیه فقها ها قبول نکردن، نظر منم حقیقت بین و بین الله نتونستم اینو قبول بکنم. عرفیت این که وقتی میگن صورت مستثناست، این عرفیتش به اینه که دیگه که انداز دهان و زبان و اینا رو همه رو میگیره دیگه. خب حالا اینش اشکال نداره، ولی از این طرف این مطلب قابل بحثه، این قابل صحبته که چی؟ بفرمایید که اگر بنابشه بخواد زینت رو نشان بده زن، زینتی را که واقع شده فی مایجه و سطح رو میشه، مثل اینجایی که دست بالا این علنگوها شد، علنگوهایی که خانم دستشی یا عربا رسم بود خلخال پا میکردن، خلخال زنجیرهایی بود که یا از نقره یا طلا به پای دخترها میکردن، از انگوله دار دور تا دور در عرب رسم بود، سابق این کار میکردن، اینا جز افتخارات خانوادگی میدونستن، بهش میگفتن اونجا منطقه معروف بود خلخال تعبیر میکردن، مثلا در عرب اینجا رسم بود. حالا بفرمایید اینها در جایی باشیده یجب و سطر رو، یا موی سر، موی سر خانم که بیرون باشه مثلا مقداری اضافه بشه، مثلا قرامری که به موها میبندن، بعضی چیزهای زینتهایی که به مو عصب میکنن، اونهایی که زینت برای زنه در محلی که یجب و سطر رو، یا اگر یجب و سطر هم نباشه واقع شده جایی که مرد میخواد نگاه بکنه، مثل کحل یعنی سرمه، قرمزی هایی که رنگ هایی که زن به لب و صورت و گونه هاشون میمالن، اینه بخواد نگاه بکنه مثلا مرد، حالا در حال نمازی، آیا این چه صورت داره؟ باز اینجا مرحوم عاشق جعفر نقل کردن کاشف الغطا، ایشون رو هم میگوین که و زینت المتصلت و بالبدن، اون زینتی که متصل به بدن باشه و بخواد اون هم نشان داده بشه، نقل کردن از ایشون که کنه ایشون اینم دیگه حرامی نباید نشان داده. بعد البته ایشون مثال میزنه کل کهل و الحمراء و سودا اسم برای ایشون یکی و صوف و القرامل و شعر، حتی میگه که این کان شعر و شعر رجال، فرض کنی موی مردی را به موی زن وصل کردن برای زینتش و اینها، اینا هم تعبیر ایشون میفهمد، اینها هم بعید نیست که مثلا اشکال متعال نظر علل اصح و صلاح حالا آیا ایشون اینا رو حرام میدونه؟ من حرامه نشان دادن زینت زن میتونه نشان بده یا نه؟ اگر مستلزم رؤیت خود بدن نباشید، یعنی زن میتونه علنگوشو نشان بده؟ جایی باشه علنگوها دستشو نشان نده، پوست بدنش دیده نمیشه. علنگوی زن آدم ببینه این حرامه یا حرمت نداره؟ اصل حرمت این مسئله محل صحبت حالا، آیا زینتی که مستلزم رؤیت بدن نباشه؟ چرا؟ اگر مثلا سرمه رو بخواد ببینه، خب سرمه که رو چشم زنه دیگه مستلزم دیدن خود چشم. آقایی فرمودید اون درست، اما اگر یه جایی فرض کردیم زینتی که مستلزم رؤیت بدن نباشه، این نشان دادنش به نامحرم حرامه؟ یه موقع موجب آثار فتنه و اصالت الفتنه میشه، تحییه شهوت میشه، آثار عرضی داره، اونم نه. آثار بلعرض داشته باشه بگیم حرام، خو حرف جداییست. ولی نه آثار بلعرضی هم نباشه، هیچ طوری هم نیست. فعلا میدانیم که آثار بلعرض، اصالت الفتنه هیچی نداریم. آیا خود اراعت و زینه دادن نشان دادن به نامحرم این حرمت داشته باشه؟ مشکل به نظر میاد که حرام باشه. شاید الا ما زهر در بعضی جاها این عبارت بگیره، اینجا رو اگر جای زینت باشه مستلزم رؤیت بدن نباشه، شاید در بعضی جا الا ما زهر اونا رو بگیره موقعی که اگه زینتی ظاهر داده بشه، منتها به جوری نباشه که بدن نشان داده بشه. حرمت خود این الا معنای مظهر لا یبقت شمول اینجور زینت هایی که آثار سنون برش نباشه. حالا سلمنا که حرام باشه، قبول، چشم، حالا حرام ما قبول کردیم، ارائه زینت به نامحرمان حرام قبول، اما این که آیا در نماز باید بپوشاند، این دیگه چرا؟ در نماز چرا بپوشونه؟ وجوب صد به نظر الان نظر قبول، چشم، اما وجوب صد به نظر الان صلات دیگه چرا واجب باشی؟ این اشکال دومه در مسئله است. اینش هم با سخت بر ما قبول کردن. سلم نا وجوب صد به نظر الان نظر، یعنی از نظر دیدن واجب است، اما به نظر می نماز خوندن واجب است. چرا؟ باید حتما علنگوش زد بپوشونه اگه بدنش دیده میشه. دلیل نداریم. چه دلیل داریم؟ بعدا سلم نا به این که وجوب صد هم برای صلات هم ما قبول بکنیم که انه وجوبی هم در صد نسبت به صلات راجع به اینم باشیم وجوب. حالا بگیم آقا صدر هم برایش واجب باشه، آیا صدر زینت صلاتی هم شرطیه؟ باز اینش هم قابل بحثه. اگرم تازه وجوبی باشه، اینجور نیست که اگر نشان دادن وجوب بطلان باشه. باز مرحوم عاشق جعفر فرموده که اگر چنانچه اثر و نشان داد لا یبقد بطلان و سلام. خیلی سخت شد. من و عاشق جعفر میگه که بعید نیست که نمازش هم باطل باشه. خیلی سخت میشه، هم گناه کرده و هم که نمازش هم باطل بشه. ما این شب خود سختمون قبول کنیم، حالا برفض هم بخواییم بگیریم وجوب هم معلوم نیست وجوبش مطمئن با شرطیت باشه، سخته برای ما. ما اصل وجوبش هم تعمل داریم. ما به نظر بنده میرسه که این نماز باطل نشه، آدم فوقش اینه که یک اول حرامی رو انجام داده که تو نماز بیم، مثل همون نظر الان اجنبیه باشه. پس الحمدلله این مسئله به نظر ما به لطف حضرت پروردگار تا اینجایی که ما فهمیدیم به نظر ما میرسد که اینها نشان دادنشان در نماز ایرادی نداره، اگر مستلزم دیدن محل مجبور واجب و سر نباشه به نظر ما اشکالی ندارد، حرمت ندارد، و اگرم برفضم حرمت داشته باشه مستلزم بطلان صلات به نظر ما نیست. خب خیلی خوب، حالا ما نمیخواد بگه زینت ها، حالا معلوم زینت کجا رو میخواد بگه؟ زینت بلا رؤیت خود بدن که نمیگه که، الا ما ظهر هم گفته دیگه، الا ما ظهرش هم بخوان دیگه، الا ما ظهر هم گفته دیگه. لا تقرار و صلات داریم، اما خسر چی داشت؟ و انتون سکارا، مردی نماز نمیخوام گذاشت، چه نماز نمیخونیم؟ گفت من به قرآن عمل کردم. قرآن چی گفتی؟ گفتن لا تقرب الصلاة. گفتی خب دنبالش هم باید بخوانید، الا مازهر هم داره، خوش الا مازهر اینه میگیره، خب چه اشکالی داره؟ لا یا این زینت ها راست میگی قبوله، اما الا مازهر لعله میخواد بگون زینت ها میشه. من گفتم چادر بسیار نمای خوبی داره خانم، مخصوصا حالا دیگه لباس ها مد شده که حتی چادر ها و لباس ها بیشتر طرف چه بس آدمون زیر لباس نبینه بهتره، اینقدر ریختش خرابه که خب دیگه هست دیگه، ما این چیز دیگه زمان ها دیگه الان چوریه، همون چادره بیشتر خوش نماش میکنه. حالا ما بیاد بگیم این عمل حرام باشه، ما مشکله برای ما دیگه چی داره؟ الا کلا خب اینم راجع به این مسئله. اما فرع بعدی، فرع بعدیش این است که عبارت محقق داریم، فرمودن که و یجوز و ان یصلی الرجل، عبارت متن و یجوز و ان یصلی الرجل اوریانن، مرد میتونه برهنه نماز بخونه، البته با دنبالش بیایید نه لخت و لخت، حالا عرض میکنم و یجوز و ان یصلی الرجل عریانن اذا سطر قبله و دوره علی کراهیت، اذا سطر قبله و دوره علی کراهیت، فرمودن که مرد میتونه برهنه نماز بخونه لخت، به شرط این که قبول دوبارش را پوشانده باشه، ولی که این علا کراهیته، ولی که این نماز گفتیم میشه برهنه نماز بخونه، فکر نکنید هیچی بدی نداره. چرا؟ بدی داره، کراهت داره لخت نماز بخونه، این علا کراهیته به ازا ستره نمیخوره ها، میخوره یجوز یا حجه نزدهی که یعنی پوشاندنش کراحت داره عورتو، نه کار دیگه آده عبارتی عرض شود که این علاق کراحیتی میخوره به یجوز، یجوز و ایسل لجل اوریانه علاق کراحیتی. خب این مسئله دو تا عنوان داره، این فرقی که مرحوم محقق گفتن دو تا مسئله توش هست، احدها یکی این که نماز مرد بتانه برهنه بخوند در صورتی که عورتینش پوشیده باشه، یجوز، حالا با کراهت و اینو شده باید بعدن بعد صحبت کنیم که چرا کراهت داریم، یه صورت مسئله هست. دوم، مسئله دوم مفهوم این قضیه هست، مفهوم اینه به دست بیاری چی میشه؟ یجوز و اذا ستر، مفهومش چی میشه؟ بس لا یجوز نماز خوندن اگر ستر عورت نداشته باشه. ببینید عبارت چی میشه؟ میشه لا یجوز نماز خوندن اگر ستر عورت نداشته باشه. حالا سوال اینجاست، اینی که میگه لا یجوز نماز بخونی اگر ستر عورت نداشته باشی، این دو تا مصداق داره، اطلاقش دو تا مصداق داره. چرا؟ یه موقع اینه توی معل اختیاره که عورت رو نپوشانه، یه موقع اینه معل اضطراره، چاره نداره، هیچی نداره عورت چی بپوشانه. خب این مفهوم قضیه اینه که لا یجوز، هر دو صورت لا یجوز. خب حالا اگه کسی نداره چی عورت رو بپوشانه، اصلا لخت لخت، خب این نماز نخونه دیگه، کلا ساتر عورت ندارد دیگه، یا نه اینجا نماز باید بخونه، یه دستور دیگه ای داره، انشاءالله بعدا با صحبت کنیم برش. پس اینی که ایشون فرموده اذا ستر قبو لهو و دوباره داره، میخواد فقط اینی بگه که با ستر عورت نداشتن نماز نمیشه بخونه، من میشه محل اختیار دستورت استرار، استرار رو بجدایی داره، محل اختیار نمیشه، مکشوف العورت بخواد کسی نماز بخونه نمیشه بخونه. خب حالا بفرمایید این که نمیشه نماز بخونید منظور نمیشد لا یجوز شما تکلیفیه یا وضعیه؟ اینم قابل وضع لا یجوز یعنی حرام، حالا نماز خون نماز اشکال نداره، نماز بخون اما کار حرام جور اینه یا نه ظاهری که لا یجوز یعنی حرام است وضعاً تکلیفاً، نه تنها تکلیف وضعاً یعنی باطله، اگه کسی مکشوف العوره نماز بکنه باطله، درسته؟ ظاهراً مراد از لا یجوز اونجاییست که هم تکلیفی رو بگیره و هم وضعی رو بگیره که نماز باطل باشه. خب دلیل چی دارید آورد مصرار نماز؟ چه نماز باطل باشه؟ اولین دلیلی که آقایون اقامه کردن قضیه اجماع، فرمودن اجماع در مسئله است، اجماع شیعه و سنی، نه تنها شیعه حتی علمای سنت هم اکثرشون میگن اگر کسی مکشوف العوره نماز بخونه نمازش باطل. دقیقه فرمود چی میگم؟ ولذا صاحب جواهر میگد این که یب تبتل الصلاة فی نعیزن بل اجماع علا قسمعی مننا، هم اجماع منقول هم اجماع محصل از ما. بعد میگه و من اکثر العامه، بیشتر علمای عامه این رو باطل میزنن. خب اجماع رو که قبوله، ولی که ما مخالف پیدا نکردیم تو مسئله، همه قبول، ولی آمدن گذشته از اجماع توسط که به دو تا آیه کردن. این دو تا آیه رو ببینید چی میشه. دو آیه ای که در سوره مبارکه اعراف هست، یک آیه در سوره مبارکه اعراف آیه 29، این آیه مبارکه است، بسم الله الرحمن الرحیم، در آیه دارد که یا ایها الذین آمنوا، حالا داشته باشین اولش، خذوا زینتکم عند کل مسجد، خذوا زینتکم عند کل مسجد. خب این چیه؟ امر دیگه، امر حضور واجب کرد. خب زینتتون رو بردارید عند کل مسجد، چی میخواد بگه؟ یه آیه شریفه کجا داره میگه که مثلا عورتاتون رو بپوشونید؟ ها، مرحوم شهید در ذکرا، مرحوم شهید در ذکرا گفته به لفظ قیله، گفته قیله که چی؟ اتفق المفسرون، تمام مفسرین همه متفقن. بر چی متفق شدن؟ بر این معنا که مراد از این که خذوا زینتکم عند کل مسجد یعنی ما یواری به العوره، زینت مراد اینه، چیزی که یواری به العوره للصلاه و طواف، فرمودن چیزی بردارید که عورتاتونو برای نماز و طواف بپوشانید. از او تبید به چه مناسبت این نماز و طواف رو آوردن؟ فرموده المعبر و انهما بهما، از این تعبیر هم زینت نسبت به عورت، هم این عبارت مسجد نسبت به صلات و طواف، تعبیر شده از مسجد به طواف و صلات، عند کل مسجد یعنی عند کل طواف و عند کل صلات. فرمودن این دلالت داره که خود رو زینت کنم، این عورت ها تو بپوشانی، زینت اینجا ما یوار العوره است، دلالت داره دیگه. و آیه دیگر آیه 25، همین سوره مبارکه اعراب آیه 25 اینه، دارد یا بنی آدم، ای اولاد آدم، بدان چیه؟ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآت، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآت، من برای شما لباس میفرستادم که سوآت خودتون را با اونا بپوشانید. اینجا چیکار کرده خدا؟ امتن الله تبارک و تعالی، خدا منت گذاشت بر بندگانش، لباسی فرستاد که چی رو بپوشانه؟ سوعه شده. سوعه به چی میگن؟ سوعه، سوعت الانسان به چی گفته میشه؟ میگن اونی که قوی هست انکشافش، زشتش انسان آزاد بذاری، درست آقا؟ اونی که یک به انکشاف اون دلش نمیخواد انسان جلوی ابزار نشان داده بشه، این قبیه، برای قبیه و ترک القبیه، اینم کبراش، و ترک القبیه واجب، اینم کبرا، اون صغرا، اینم کبرا، و ترک القبیه واجبون، درست شد؟ حق برابری، باید در نماز مد و بردومور خودش را حتما بپوشانه. فردا دیگه چون روز شهادت انشاءالله تعطیل باشه، پس فردا دیگه تشریف بیاری، انشاءالله روزه هست البته، خواستی تشریف بیاری افتخار بیاری. غفر الله و لکم انشاءالله.